أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام خدمت حضار گرامی. ادامه جلسات گذشته که فقه حکمرانی تربیتی رو تقدیم می‌کردیم، وارد المسئله تو ثانیه شدیم و حقوق و تکالیف مردم رو عرض کردیم. سالسه ببخشید، سالسه و حقوق تکالیف مردم رو میخواستیم عرض بکنیم. مقدماتی رو عرض کردیم، این مقدمات به مثابه هم جنبندی بحث گذشته درباره مردم بود و هم مقدمات برای ورود به بحث جدید. مقدمات در مورد خود مردم و معنای مردمی شدن، مردم محوری، مردم بنیادی و تعابیر از این دست در آموزش پرورش به تعلیم تربیت بود. مقدمه بعدی در مورد ماهیت مردم بنیادی و مردم پایگی الگوی حکمرانی اشاره کردیم. چرا میگیم جنبندی؟ از این جهت که در جلسات پیشین وقتی از خانواده به نظرم بحث میکردیم، یه رسالت الحقوق، یه حدیث در واقع رسالت الحقوق رو بحث کردیم که ذو ابعاد بود و ذو اضلاع بود. از این جهت تعبیر جنبندی رو هم اینجا عرض کردیم. اینم یه مقدمه بود. به تعبیر دقیق تر در مورد هم ماهیتش صحبت کردیم. یک مقدمه، یک دو مقدمه در مورد جایگاه در واقع دیگر بازیگران تربیت و مردم و نسبتشون در اون الگوی حکمرانی اندکی سخن گفتیم، به این معنا که اگر گفتیم الگوی حکمرانی تربیتی که مستنبط خواهد شد و محصول این جلسات هست، مردم با جزء بازیگران تربیت هستند، به تعبیر فقهی جزء مکلفان تربیت هستند، نسبتش با دیگر بازیگران یا نسبتش با دیگر مکلفان چیه؟ این رو هم به عنوان یک مقدمه که جنبندی مباحث گذشته بود عرض کردیم. همینجا ذیل همین نکته که ذیل نکته نسبت شناسی، سلام علیکم، ذیل نکته نسبت شناسی در واقع معنای شبکه مندی رو گفتیم. وقتی میگیم شبکه مکلفان تربیت، شبکه بازیگران تربیت، معنای شبکه مندی به نظر من نیاز به تطبیق داشت. اینجا اینو عرض کردیم، این معنای شبکه مندی چیست و مقدمه بعدی یا پایانی که در جلسه گذشته عرض کردیم، جلسات گذشته عرض کردیم، اشاره به یه شبهه‌ای بود و اون شبهه این بود که ممکنه لقائل ان یقول که این الگویی که شما ازش سخن میگید و این نوع مردم محوری دست آدم نوعی خانش سکولاریستی است و حکمرانی ها همیشه در معرض سکولاریزم هستند و مثلا یکی از دامگاه هایی که این الگوی حکمرانی تربیتی میتونه به اون دوچار بشه سکولاریستی بوده است. اشاراتی به اون سکولاریزم کردیم، یعنی معنای حکمرانی تربیت سکولار کردیم. حالا مختصرا دیگه، البته نیاز به بست بیشتری داره، و اینکه چطور میشه که سیاست‌گذاری تربیتی و حکمرانی آموزشی به سکولاریزم موصوف میشه، این شبهه رو جواب دادیم. و ذیل همین بحث هم در واقع از کدام مردم سخن گفتیم، اینکه کدام مردم هستند و به چه معنا باشه سکولاریزم رو میشه تایید کرد و چه معنا باشه سکولاریزم رو نمیشه تایید کرد. در هر صورت چون بحث ما فعلا ثبوتی اثباتی نیست، ممکنه تو تجربه میدانی و تحقق ساختاری ممکنه بگیم سکولاریسم رخ داده، اما فعلا چون ثبوتی داریم بحث کنیم، این دست ثبوت باید در واقع جوری نسبت شناسی کرده باشیم که بگیم این الگو و الگوی سکولاریستی مثلا مشابهتی ندارد. این هم یک مقدمه بود که هم مقدمه بود هم جنبندی بود در باره این که این میزان ببخشید در باره این که اگر الگوی مطلوب مردم بنیاد است، مردم پایه است، به چه معنا مردم پایه است؟ مقدمه بعدی رو اضافه بکنیم امروز در واقع، و اون این که آیا وصف مردم بنیادی اینجا به دلیل مثلا در واقع اشاره به یه حقیقتی داره؟ به تعبیر دقیق تر آیا مردم بنیادی که اینجا شما میفرمایید با وصف دیگه به نام حاکمیتی بودن حکمرانی تربیتی منافات داره یا خیر؟ به تعبیر دقیق تر آیا این وصفی که فعلا تو المسألة تو سالسه میگید حکمرانی تربیتی مردم بنیاد است، این نسبتش با حاکمیتی بودن چیه؟ هرچند تو مقدمات همون جلسات پیشین بود عرض کردیم مردم به دو معنای قسم مخصمی مد نظر بود و با صراحت هم گفتیم مردم اینجا به معنای بذار ببینم قسمی احسن احسن قسمی مد نظر هست مردم، یعنی تلبسش تلبس به عالم و والد و حاکم نیست. این هم یک مقدمه. پس در واقع یک مقدمه و یک سوال این بود که اگر میگید الگوی حکمرانی تربیتی مستفاد مردم بنیاده است و مردم پایه است، خود این معناش چیه؟ حالا شاید این حرف رو در واقع تو مقدمات بهت میزدیم، معنای اونجا که از ماهیت سخن گفتیم اینجا هم باید معناش اضافه میکردیم. به تعبیر دقیق تر فنی تر آیا این وصف وصف مجازی است یا وصف حقیقی است؟ اگه مجازه میگیم بله الگوی ما هم مردم بنیاد است، هم دین بنیاد است، هم حاکمیت بنیاد است، هم خانواده محور است، مثلا این مجازه دیگه، مجازه. و این واژه محوری در واقع هی داره تکرار میشه تو هر اضلاعی. یا اینکه حقیقته. اگر پس دو تا دیدگاه یا دو تا قول میشه مطرح کرد. قول اول اینه که نه، این تعبیر تعبیر حقیقیه. وقتی تعبیر حقیقیه به معنای واقعی کلمه مردم بنیاد، مردم و توده های مردم معنا کردیم و گویی وجه مایزش مردم هستن. اما اگه گفتیم این قول اول، قول دوم طبعا قول به مجازه، ما این تعبیر رو مجازن به کار ببریم و تعبیر مجاز هم ایرادی نداره. درسته در گفتارهای علمی واقعا باید حذر کرد از مجازگویی، اما فرض کنید این مجاز مجاز درستیه، استعمال لفظ در غیر موضوعه اشکال نداره، مجاز کاربرد مجاز غلط نیست، اما در گفتارهای علمی فرض کنید مثلا مرجوحه. و در مقام داوری این دو دیدگاه به نظر می مداری سخته، و اگر قرار باشه چارچوب فقه تربیتی رو آدم پایبند باشه باید این مدار با احتیاط سخن بگه. توضیحاً لازمه که بگیم فقه تربیتی اینجاها که وارد نظری پردازی میشه، اگر همچنان به چارچوب فقه تربیتی پایبنده باید همون احتیاطی که فقها داشتن رو رعایت بکنه، احتیاط در کلام. دیدید که بعد از بررسی‌های خیلی مفصلی مثلا میگه احتیاط واجب اینه یا احوت این است، یا یعنی در مقام افتا و نتیجه نهایی نباید در واقع جنبه استناد به شریعت رو کمرنگ کرد و از این جهت بی احتیاطی ورزید. این توضیح در پاسخ مقدمه ای که لازم بود. اما در داوری بینه که این تعبیر مجازه یا حقیقته، ضمن که اعتراف میکنیم سخته، به نظرم باید منتظر بحثای بعدی باشیم یا جستجوهای بعدی باشیم. خود من فعلا به عنوان فرضیه شاید مجاز رو دارم ترجیح میدم، به تعبیر دقیق تر اگه دیدگاه مجاز رو بخوایم توضیح بیشتری بدیم، دیدگاه مجاز میگه از یک منظر فرضیه یا الگوی مستنبط حکمرانی تربیتی خانواده محور است. اسلام دین خانواده است، تربیت از خانواده آغاز میشه و اون شبکه طولی و عرضی که در حکمرانی تربیتی ما عرض کردیم، طولیش که از خانواده شروع میشه، یعنی ولایت بر تربیت، از اب و جد پدری شروع میشه و در شبکه ارضی هم یکی از ارکان تربیت باز خانواده است، دست کم در اوان تربیت. و لذا وقتی میگیم مردم پایه، همین حرف دقیقا در مورد حاکمیته. و درسته که حاکم ولی من لا ولی له هست، طولن در شبکه طولی ولایت ولای تربیتی ما گفتیم حاکم ولی من لا ولی له هست، اما در واقع این تمسک به در واقع به این عنوان ولی من لا ولی له ما رو نباید غافل بکنه از اینکه حاکم آنن ما تکلیف ارضی هم داره. تکلیف ارضی یعنی در عرض والد، در عرض عالم، آنن ما در عرضش وظیفه داره و تکلیف داره. خب پس این شد دیدگاه مجاز و باید بگی مجازه.
چون مردم رو اونجا اسمی گرفتیم، یعنی نه خانواده نه حاکمیت، مثلا یه چیز دیگه اینجا مجاز میشه. یعنی اگه شما مردم رو در مقابل حاکمیت نگیرید، اون دوران عام میشه.
احسن.
نظر دیگه بودی تو قرآن تقریبا.
احسن. این میشه رتبه دوم کلام. یعنی مرحله دوم کلام میشه این. پس قول به مجاز با اون دیدگاه شبکه طولی و عرضی که عرض کردیم مناسب تره با این تبیینی که عرض کردم. شبکه طولی و عرضی این بود که از منظر فقه تربیتی هم خانواده بنیاده. وقتی شبکه طولی و عرضی رو در تربیت ترسیم کردیم، در واقع اون وقت باید بگیم مجازه. این وصف مردم بنیادی مجازگویی است. خب این در واقع پاسخ اول. اما پاسخ دوم که نوعی ارتقاءه، به این معنا که بله شما تو بحث اگر قسم مردم محوری رو قسمی دانستید، کما اینکه در معنای شبکه ولای ارضی و ولایت ارضی بر تربیت، اگر مردم اونجا، خب مردم معنای قسمی شه دیگه، میگیم والد، عالم، حاکم، مردم، الناس. این الناس در عرض عالم و والد و حاکم دیگه، در عرض یعنی قسم اون هست و قسیم اون هست. اما یه معنای دیگه هم از مردم قبلا اختیار کردیم و اون معنای، حالا فرض کنید قسمی به معنای دوه، قسمی نوع دوه، به این معنا که مردم هر آن چیزی است که غیر حاکمیت است. هر کنشگر تربیتی و هر بازیگر آموزشی در آموزش و پرورش که غیر حاکمیت است، که اصطلاحاً انجیوهای تربیتی و سمنهای تربیتی مد نظر بوده دیگه. هر نوع حرکت، حالا فل جمله انسجام یافته یا انسجام نیافته، نامدار یا بدون نامی، که غیر حاکمیت است، غیر دولت است. پس در جواب دوم از سوال یا شبهه معنای مردم بنیادی الگوی حکمرانی تربیتی که ما رو به ورطه مجازگویی داره وارد میکنه، پاسخ دوم میتونه این باشه که مردم بنیادی اینجا اگر معنای مقسمی نوع دو بگیریم، یعنی مردم معنای مقسم نوع دو بگیریم، شاید از این جهت مجازگویی خارج بشه. به این معنا که مردم بنیاد است، یعنی بنیادش بر حرکت‌های مردمی است. اون وقت حرکت‌های مردمی، کنش‌های مردمی به تعبیر نظریه حلقه های میانی، اون حلقه های میانی هستن. حالا این تعبیر هم قشنگ شدن یادم اومد. تعبیر حلقه های میانی که توسط رهبری معظم انقلاب به کار گرفته میشه، ظاهرا همین معنای مردمی بودن و معنای قسمی نوع دو ماست که الان داریم عرض میکنیم. خب تو این تعبیر دوم، تو این پاسخ دوم، در واقع نوعی ارتقاء بحثه و در واقع اینجا میخوایم بگیم که اتفاقا حقیقت مردمی است به معنای که حقیقتا مردمی است، مردم بنیاد است، الگوی حکمرانی تربیتی مردم بنیاد است به معنای اینکه واقعا مردمی است. واقعا مردمی است یعنی اینکه حقیقتا مردمی است، یعنی آحاد مردم، توده ها، صنوف مردم یعنی عالمان، نخبگان. و یکی از نهادهای مهم خانواده یا زیرساخت جامعه، ببخشید، یکی از نهادهای مهم زیرساختی جامعه یعنی خانواده هم توش دخیل است، تو این مردم بودن در واقع هست. خب پس اینم جواب دوم. تو همین جواب دوم ملاحظه بفرمایید، ممکنه کسی بگه خب چرا شما معنای نوع دوی مردمی رو یا اصطلاح نوع ب مردمی رو دارید جعل میکنید؟ جواب اینه که بالاخره این اصطلاح مطرحه دیگه. وقتی میگم مردمی، اتفاقا با ادبیات موجود حکمرانی تربیتی و ببخشید حکمرانی و ادبیات موجود و برای فرار از هرمی بودن، در واقع بازگشت به مردم، این ادبیات اساسا برای بازگشت به مردم بوده. یعنی بعد از اینکه این تئوری دولت ملت و این رابطه هرمی تاپ داون از بالا به پایین دولت ملت در واقع به سطوح آورده، گفتن نقش ملت و اون وقت حاکمیت ها به جای مردم تو همه عرصه ها داشتن تصمیم می گرفتن و الان هم همینطور شما می بینید، این ادبیات تولید شده. پس در واقع این مقدمه، حالا شاید یازدهم باشه که جلسه قبل دهم بود، این مقدمه یازدهم میشه، واکاوی دوباره مردم بنیادی و معنای مردم پایگی حکمرانی تربیتی چیست؟ مجاز است یا حقیقت است؟ عرض کردیم به یک معنا مجازه، به یک معنا حقیقته. تو پاسخ دوم که پاسخ ارتقا یافته است، در واقع حقیقت است، یعنی نوعی حقیقت گویی است. همینجا این تبصره رو باید اضافه بکنیم که واقعا نیاز به صورتبندی علمی داره. حالا این بحث ما هم جدیده، هم ممکنه به تغییرات تو صورت بگیره، ولی واقعا وقتی این شعار میگیم تو گفتمان انقلاب اسلامی مردم مهمند و مردم بنیادن، جلسه قبل اشاره کردم کدام مردم، این واقعا مردم بنیادی یعنی این که غیر دولتی شدن. به تعبیر دقیق تر تبصره، یا حالا جزوید مقدمه دوازده هم اصلا اضافه کنیم، مقدمه دوازده هم وقت تأکید و نسبت مردمی بودن و دولتی بودن رو یه اشاره بکنیم. دولتی بودن هم میگیم، حالا مسابقه حاکمیتی بودن هم بگیم، که این هم هست. یعنی واقعا بدون این که بخوایم از تئوری‌های موجود استفاده بکنیم، لو خلیه و طبعه از ادله و در مقام توجه به ادله و آیات و روایات شریف و مجموع مباحثی که در فقه تربیتی که وفادارانه میخواد به سراغ کتاب سنت بره نگاه بیفکنیم، مردم محوری حتی معنای مقسمی نوع ب بالاخره نسبتی با دولت محوری و حاکمیتی بودن تربیت داره. به تعبیر فنی تر تو مقدمه دوازدهم این سوال رو میخوایم مطرح بکنیم که در الگوی مطلوب آموز پرورش مردمی آیا در مقابل و چه نسبتی آموز پرورش مردمی چه نسبتی با آموز پرورش حاکمیتی دارد؟ اینجا تئوری های وجود داره که تلاش میکنن با شعار انحصار زدائی، با شعار ایدئولوژی زدائی، حتی با شعار حاکمیت زدائی و حرفای دیگه که روشون نمیشه بگن، در واقع آموز پرورش رسمی رو، حتی نظام تربیت رسمی رو از این معانی خالی کنن. و خیلی با صراحت هم میگن، ابتدا میگن ارزش زدائی، ابتدا میگن ایدئولوژی زدائی. خب ایدئولوژی زدائی خوبه یا بده؟ بله خوبه دیگه. ایدئولوژی یعنی یک قرائت رسمی از دین رو مثلا حذف کنیم، و حالا به تعابیر دوستانی که روشنفکران دینی که کتابم نوشته بودن، قرائت رسمی از دین حذف بکنیم. خب این ظاهرش حرف خوبیه، قشنگیه، اما در واقع در باطنش حاکمیت زدایی است. ممکنه با نرمی گفته بشه که دولت زدایی، تو اقتصاد گفته بشه که دست دولت رو از جیب ملت خارج بکنیم. ظاهر حرف درسته. محاذی این حرف میشه دست دولت از آموزش رسمی کوتاه بکنیم. اصلا دولته که مانعه. تو مثلا فرهنگی هم ببینید، تو سیاست گذاری تربیت فرهنگی باز این حرف بیشتر زده میشه. وقتی میگن فرهنگ باید مردمی باشد، مثلا اربعین امام حسین علیه السلام مردمی بماند، یه استنادی به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه هم دارن. تا اینجاش حرف درستیه، اما گاهی اوقات مراد جدی این حرف در واقع حاکمیت زدائی هست. خب توی مقدمه 12 در واقع سوال اصلی اینه که نسبت مردم محوری و مردم بنیادی که در الگوی حکمرانی تربیتی ما داریم عرض بکنیم با میزان حاکمیتی بودن آموزش پرورش چیست؟ آموزش مردمی آری، حاکمیتی خیر. بازم عرض بکنم لو خلیه و تبعه، البته باز تحقیقات بیشتری میخواد، تأملات بیشتری میخواد، ولی ارتجالا و به شکل فرضیه عرض بکنم که این دوتا در نسبت با همدیگه هستن و به نظر میرسه از فقه تربیتی این استفاده میشه کرد، باز به دلیل اینکه حاکم ولی من ولی له هست و اساسا زیرساخت یا هرم قدرت، هرم اقتدار در جامعه با حاکمیت به دلیل بسته یدش و علاوه بر بسته ید متراکمن و متضاعفن تکالیف متعددی رو در حوزه حاکمیت و تربیت بر عهده داره، باید تصریح کرد که مردم محوری به این معنا به معنای حاکمیت زدایی نیست و نمیتونه معنادار باشه، دست کم در نظریه فقه اسلامی و فقه تربیتی. پس مقدمه 12 این شد که در واقع معنای مردم محوری به معنای حاکمیت زدایی نیست. همینجا باید اضافه بکنیم که خب به معنای حاکمیت زدایی نیست، اما به معنای انحصار زدایی چی؟ این حرف هر استهزار دارید حالا با این ادبیات موجود، نمیدونم چقدر آشنا هستید. گاهی اوقات با صراحت دیگه اساتید و صاحب نظران از انحصار زدایی سخن میگن با همین ادبیات ها، انحصار زدایی در آموزش پرورش. و اتفاقا دو لبه قیچی هم داره. پس به تعبیر دقیق تر مقدمه 12 سخن از نسبت بین معنای آموزش پرورش مردمی و آموزش پرورش حاکمیتی است، اما میخواد در واقع به دو تا سه تا شبهه و یا قرائت های موجود پاسخ بده. گاهی اوقات میگن باشه حاکمیت زدا نیستیم، اما انحصار زدایی باید کرد از آموزش پرورش، بنابراین آموزش پرورش باید مردمی بشود به معنای زدودن انحصارها که توسط حاکمیت ایجاد شده در آموزش پرورش است. انحصار در برنامه درسی و جالب افرادی که خودشون جز نویسندگان و تدوین کنندگان و بالاخره اون زمان کمیته پشتیبان، ناظر، منظور، مجری تو سند تحول بنیادی آموزش پرورش بودن، خودشون بعدن و خودشون جز افرادی بودن که زیر نظام برنامه درسی ملی رو نوشتن و مصوب کردن، هم اساتیدی که تو تربیت مدرس و اینا هستن دیگه، بیشتر از این نمیگم. خودشون میفرماین الان میگن برنامه درسی ملی خودش نوعی انحصارگرایی است و بالاخره باید ازشون سوال کرد که بالاخره برنامه درسی ملی یعنی یک برنامه درسی که به مسابقه سند بالادستی در حوزه برنامه درسی معنی عامش، برنامه درسی معنی مقسمیش ملی، این وصف ملی رو دارن زیر سوال میبرن وصف ملی که میگن اون وقت ملی رو در به معنای حاکمیتی میگیرن و در واقع میگن باید از اون انحصار زدائی کرد. پس تو مقدمه 12 یه سوال این بود که نسبت چیست؟ عرض کردیم که ظاهراً که نه، به شکل فرضیه باید عرض کرد که در واقع آموز پرورش مردمی معنای آموز پرورش غیر دولتی و غیر حاکمیتی نیست. پس این معنای اول و نتیجه اول به معنای حاکمیت زدائی نیست. نکته دوم که تنزل بحثه، در واقع میگن لو سلمنا، حالا مستشکل اینجوری بگه لو سلمنا که آموز پرورش مردمی معنای آموز پرورش دولتی حاکمیتی نیست، لو سلمنا، اما قول دوم یا دیدگاه دوم اینه که باید انحصار زدائی کرد. حالا داخل پرانتز عرض کنم، واقعا این انحصار زدائی خیلی بحث فنی توش هست. یعنی وقتی گوینده، حالا چون بحث نکردیم و واقعا لازمه کرسی‌های درس فلسفه، حالا این شکل ممکنه تو دانشگاه نباشه اما ارزش داره، باید روی اینا بحث کرد، مخالفین، موافقین، اما برخلاف یه جریانی دوست داره با یه کلمه، مثلا فرض کنید حالا در مورد رسانه ملی، وقتی به نفعشون نیست میگن رسانه ملی، به نفعشون هم میگن رسانه ملی. بالاخره ملی بودن یعنی چی؟ وقت یعنی معیار ملی بودن است یا ملی بودن است؟ ملی هم که میگه منظورشون جناح خودشه. این نکته خیلی مهمه. در پاسخ به این سوال که آیا مردمی سازی و مردمی شدن و پرورش طبق اینی که ما داریم این دو سه جلسه عرض کنیم به بهانه المسئله الثالثه وارد بحث حقوق تکالیف مردم شدیم، به معنای انحصار زدائی است. منظور از انحصار زدائی هم در واقع درجه نازله از حاکمیت زدائی است. در پاسخ باید گفت بله، ثبوتاً هر نوع انحصاری بده. اصلا خود واژه غلط اندازیه دیگه. مثل که سوال بکنیم آقا دزدی خوبه یا بده؟ دزدی از مال مردم، از باب قیاسات و معها این تعبیر رو ببینید، سرقت مال مردم خوبه یا بده؟ مثلا حالا همینجا پرانتز عرض کنم، تو مطالعات رشد اخلاقی یه وقت اشاره کردم، مطالعات رشد اخلاقی کودکان، کلبرگ و دیگران مطالعه کردم، بعدی هم همینجور، یه وقتی شما از کودک میپرسی که یعنی سوالت میتونه سوال جهتدار باشه از باب قیاسات و معها، بگید دزدی مال مردم یا برداشتن مال مردم خوبی یا بده، سریع جواب میده بده. چرا؟ چون قید مال مردم آوردی، قید مال مردم آوردی. و وقتی دقیق تر میشه این سوال بپرسی که تقاس، تعبیر تقاس، تعبیر حقوق فقهیست دیگه، تقاس کردن، تقاس خوبی یا بده، اون وقت تو جوابش ممکنه نیاز به تأمل داره، یعنی برهانی نیست، باید تأمل بکنه. تقاس یعنی این که من بدهی خودم رو از مال دیگران بردارم، هم توش سرقته از این منظر از مال مردم، از هم توش احقاق حقه. حالا این پرانتز رو ببندیم. واژه انحصار زدائی هم همین گونه است، یعنی وقتی میگید انحصار زدائی، خب اصل انحصار بده دیگه، انحصار بده، یعنی و متاسفانه این کلمات که کلمات باردار که اضافه میکنن همینه دیگه، والا کیه که با انحصار در مصوبهش مخالف باشه؟ وقت باید سوال بکنیم که وقتی میگید انحصار شد، شاید انحصار حقش اصلا، انحصار به معنایی که محدوده حقوق تربیتیشو شما دارید، اولا لیبل انحصار بهش میچسبونید، بعد میگید باید زدایش شود. با این توضیح که عرض کردم، پس اولا در مقام پاسخ به این اشکال دوم ذیل مقدمه 12 باید گلایه بکنیم که واژه انحصار زدائی واژه کجتابی است، یعنی تو مباحث علمی نباید در واقع پیش داورانه به یه فرایندی سوگیرانه هستن، این او کاملا سوگیرانه است. ایدئولوژی زدائی هم همینه، اصلا همین ایدئولوژی زدائی خودش یک ایدئولوژی است. پارادوکسیکال بودن و خود متناقض بودن معمولا اینجوریه، متناقض چون دقت‌های فلسفی دوستان نمیکنن دیگه شلیک میکنن، فقط یه فقط شلیک کلماته. آقا ایدئولوژی زدایی بکنیم، خب بکنیم، ولی همین که تو داری انجام میدی خودش نوع ایدئولوژی است، همین نوع ایدئولوژی است. انحصار زدایی هم همینه. مثلا با صراحت از انحصار زدایی در تربیت معلم برخی دوستان صحبت میکنن، با صراحت که خودشون مسئولم بودن و استادم بودن، هستن الان هم هستن، همچنان ما هم بهشون میگیم استاد. و ولی تعبیر انحصار زدایی، خب یا عملت خطا بوده یا نظر قبلیت خطا بوده، مقالات دو دهه پیشه، و ثبوتاً باید پاسخ بدیم که انحصار زدایی در آموزش پرورش به چه معناست.